بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 16 است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه سازمان شبهه توجه فرمایید.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟ شبهه
پررنگترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق، جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق. سازمان شبهه.
سلام و درود بر شما شنوندگان خوب برنامه سازمان شبهه. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه سازمان شبهه خوش آمدید. طور که شما عزیزان میدونید ما در برنامه سازمان شبهه تا امروز که قسمت‌های مختلفی رو تقدیم شما کردیم تلاش کردیم از سازمان شبهه‌ای برای شما بگوییم که به معنای یک سازمان برای شبهه نیست، به معنای ساختار یافتگی خیلی خیلی شاید هدفمند بین شبهاتی است که این سازمان یافتگی شبهات تلقی سازمان شبهه را ایجاد میکنه و ما سعی میکنیم ابعاد مختلفش رو، پنجره‌های مختلفش رو باز کنیم برای اینکه مخاطب در این جنگ شناختی رسانه‌ای بتونه از میان شبهات عبور سالمی داشته باشه که نهایتاً با شناخت درست به قضاوت درست برسه و با قضاوت درست بتونه زندگی بر حق و درستی داشته باشیم. شما عزیزان اگر تمایل داشته باشید با برنامه خودتون در ارتباط باشید در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های بله و ایتا میتونید از شماره تلفن 0903-913-47-44 استفاده کنید و این رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید و با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل بکنید تا ان شاءالله در کیفیت برنامه‌ها لحاظ بشه و برنامه مطابق نظر شما شکل بگیره. اما شماره تلفن پل ارتباطی مستقیم شما با ما 301035. از طریق 301035 به سادگی میتونید به ما یک پیام بدید. اگر در حین شنیدن برنامه سوالی برای شما پیش میاد یا تمایل دارید در محتوای آتی برنامه مشارکت داشته باشید یا در محتوای برنامه که میشنوید نظرتون رو اعمال بکنید و اعلام بکنید، کافیه به سادگی از طریق 301035 نام برنامه سازمان شبهه رو قید کنید و سوالتون و یا نظرتون رو برای ما پیامک کنید. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید، صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف هستیم که بتونیم بحث امروزمون رو انشاءالله یک عمقی بدیم و یک نتیجه‌گیری خوبی داشته باشیم. جناب آقای دکتر میثم قره‌باغی، پژوهشگر حوزه حکمرانی مردمی. جناب آقای دکتر قره‌باغی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو. انشاءالله که گفتگوی خوبی پیرامون موضوع برنامه داشته باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا حاجی‌زاده، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری عمومی. جناب آقای حاجی‌زاده سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید شما هم به برنامه سازمان شبهه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. وقت شما هم بخیر باشه. انشالله که بتونیم در این گفتگو یک بخشی از شبهاتی که برای مردم به وجود اومده رو رفع کنیم.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. اما آنچه امروز در برنامه سازمان شبهه در این قسمت بررسی میکنیم، حکمرانی خردمندانه و سازمان شبهه. اما آنچه امروز در این قسمت بررسی میشه با کارشناسان محترم برنامه، چیستی و چرایی حکمرانی خردمندانه. اگر بخوام به عنوان یک پیش درآمد برای آغاز گفتگومون چند گزاره رو عرض بکنم به تصحیح از بیانات رهبری عزیز حفظه الله تعالی، من نقل به مضمون میکنم عبارات ایشون رو که بنده عقیده دارم به کار کارشناسی، به رجوع به کارشناس، برای اینکه دولت‌ها وقتی کار کارشناسی میکنن حکمرانیشون حکمرانی خردمندانه ای میشه، حکمرانی اندیشه ورزانه ای میشه، نه حکمرانی که محفلی باشه، دوستانه باشه، رفاقتی باشه و توصیه ای. یه قسمت دیگه از بیانات حضرت آقا اینطور است که کار کارشناسی خصوصیتش اینه که شما گاهی یک کارشناس رو میارید اما در لباس ادبیات کارشناسانه ممکنه تهنشین های غلطی داشته باشه، خود او تحت تأثیر شبهاتی بوده باشه که اون گزاره کارشناسی که مطرح میکنه شما رو اتفاقا علارغم اینکه لباس و معاب و قالب کارشناسانه داره اتفاقا از مسیر کارشناسی دور بشید و به تبع اون از حکمرانی خردمندانه دور بشید. نکات بسیاری وجود داره توی بیانات حضرت آقا به تواتر در سخنرانی‌های مختلف و در گفتارهای مختلفی که ایشون داشتن که دال بر اینه که حکمرانی خردمندانه و کار کارشناسی واجد یک شرط لازم و کافی است، تمیز دادن آنچه که ما بهش میگیم کارشناسی، که خود اینجا محل گفتگوی اصلی ما خواهد بود امروز در برنامه، که اونجایی که شبهه میاد کار کارشناسی رو از مسیر کارشناسی دور میکنه یا شبهه به عنوان گزاره کارشناسی تلقی میشه. اختصاصا در این برنامه که داریم در مورد چیستی و چرایی حکمرانی خردمندانه صحبت میکنیم، من میخوام از هر کدوم از عزیزان در حد 2-3 دقیقه یه پیش درآمدی داشته باشن پیرامونی که اساساً حکمرانی مردمی چیست و حکمرانی خردمندانه چیست. بفرمایید جناب آقای قرباقی اگر صلاح میدونید در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حکمرانی همونطور که تو بیانات حضرت آقا منعکس شده بود منطبق بر نظریات ذهنی ما صورت میگیره، فهمی که ما از جامعه داریم، فهمی که ما از مردم داریم و این تلقی ها باعث میشه نوع حکمرانی ما شکل بگیره. حضرت آقا بجز این عبارتی که شما از ایشون فرمودید و دیدار اخیر هیئت دولت هم بود، دیدار اخیری که انجام شده بود، بیانات دیگری دارن که اونجا صریح‌تر این نکته رو میفرمایند که ما نباید سراغ کارشناس هایی که اون تهمانده های ذهنی غربی و تهمانده های ذهنی غیر اسلامی و نظریات منسوخ که حتی بعضا تو خود غرب منسوخ شدن رو دارن و نظراتشون رو به عنوان نظریه های نوین مطرح میکنن بریم. من این جمله رو از حضرت آقا اینجا اشاره میکنم که سال 29 مهر 89 میفرمایند بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه ها و این دانش های ذاتن مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه ها هم به مسئولان. به خاطر همین است این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتاً متعارض و مخالف حرکت اسلامی است، متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارند. لذا ما توی بخش حکمرانی و نرم افزار اداره کشور باید بریم سراغ سبک اداره اسلامی. آیا داشتیم این رو؟ یعنی بجز اینکه معتقدیم از نظر مبانی اسلامی اسلام قابلیت نظریه حکمرانی داره، آیا در عالم واقع هم این حکمرانی اسلامی یا حکمرانی مبتنی بر انقلاب اسلامی رخ داده؟ جواب ما اینه بلی. حضرت امام بعد از انقلاب 1357، انقلاب اسلامی که رخ داد، نهادسازی هایی کردن، نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی، مثل سپاه، مثل نهضت سوادآموزی، کمیته و 189 نهادی که حضرت امام تشکیل دادن. این نهادها وظیفه اداره کشور و حل مسائل کشور رو به عهده داشتن و بسیار موفق ظاهر شدن که تو قسمت‌های آتی اشاره خواهم کرد. پس ما نظریه حکمرانی
در عمل با به وسیله اون بینش حضرت امام و اسلام شناسی حضرت امام تو عمل محقق شده در دهه 60 داشتیم، نهادهای انقلابی بود، ولی در دهه های بعدی به خاطر قفلت هایی که رخ داد تو برخی خواص و تئوری های غربی که بزک شد و تهنشین هایی که حضرت آقا میفرمایند اون علوم انسانی ذاتن معارض با اسلام مطرح شد، لعاب زده شد، ما رفتیم سراغ سازمان های مدرن و اون جاهایی که رفتیم بازدهی سازمان های مدرن یه سقف مشخصی داره.
سازمان های بروز و امروزی سازمان مدرن فارسی شده.
منظورم دنیای مدرن و جهانبینی
امروزی دیگه، امروزی غرب.
سازمان های بروکراتیک بخوایم بگیم، سازمان های اصطلاح تخصص شهادت بگیم.
نه ما کلا چون فارسی صحبت میکنیم یه دقت داشته باشید فارسی شده.
دیوان سالار باید بگیم زنده. سازمان های دیوان سالار، سازمان های دیوان سالاری که متکی بر اون نگرش غربی و حرف‌هایی که تئوری‌هایی که وبر داد مطرح شده، ما بر اساس اینها رفتیم جلو و حالا تو قسمت‌های آتی عرض می‌کنم که تفاوت اینها کجاست، نهادهای انقلابی چه کارآمدی داشتن و سازمان‌های دیوان سالار همسنخ انقلاب اسلامی نیستن و نمیتونن از اون نیروی ایمان که مردم مؤمن ما دارن استفاده کنن و امور خواهد
نیروی عمومی رو به هرز می‌بره. سپاسگزارم. جناب آقای حاجی زاده، نظر شما چه هستش در مورد اینکه اساساً حکمرانی مردمی چه هست و نقش مردم در حکمرانی چگونه میتونه ایجاد بشه فضاش و از طرفی ارتباطش با سازمان شبه؟ اگر کوتاه هم شما پیچیدن براتون بفرمایید سپاسگزارم.
حکمرانی مردمی در واقع اجرای این آیه قرآن که میفرماید لیقوم الناس بالقسط، این مردمن که باید اون اصل و اساس اجرای حکومت رو به دست بگیرن و این چیز عجیبی نیست و ما از قبل مبانیش رو داشتیم و در برهه‌های اجرا هم شده. مثل جهاد سازندگی رو شما اگر بررسی کنید، به عنوان مثال وقتی وارد یک روستا می شدن می خواستن یک سدی برای اون روستا بسازن، اینطور نبود که خودشون هم مواد اولیه و مصالح و اینا رو ببرن، هم نیرو انسانی، هم همه امکانات لازم و غیره رو. اینجوری بود که می رفتن فرد که نقشه اون فرزن صد و لازم بود اون آماده می کرد، خود مردم بعضا امکانات می آوردن از قبیل حالا حمل و نقل و پول و مواد لازم و اینها و خودشون هم میومدن کار میکردن و سعی میکردن اون سده با همیاری هم ساخته بشه. در واقع جهاد سازندگی راهبر بود اونجا، نه اون عاملی که همه کار رو انجام بده. اینجوری میشه که مردم داخل کار دخیل میشن و خودشون همراهی میکنن، خودشون امورات فرزند اون موقع روستای خودشون رو پیش میبرن. این قابل تعمیم به همه ساختار و میتونیم ما کشور رو اینگونه اداره کنیم. در رابطه با بحث حکمرانی خردمندانه هم که اشاره کردید، ما لازمه که تعریف خودمون رو از خرد معلوم کنیم که در ادامه حالا بیشتر اشاره میکنم. این خرد میتونه یه عقلانیت حسابگر باشه، یک عقلانیتی که فقط امورات مادی رو در نظر میگیره، یا خرد رو ما میتونیم اینگونه معنا کنیم که علاوه بر امورات مادی مباحث دیگه رو هم شامل بشه که در ادامه تبیین میکنم.
زنده باد، درود بر شما. سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با برنامه سازمان شبهه. در این قسمت در مورد چیستی و چرایی حکمرانی خردمندانه داریم صحبت میکنیم و 100% طبق رسالتی که داریم نسبتش با سازمان یافتگی شبهات که ما تلقیمون سازمان شبهه هست. آقای دکتر که در استودیو حاضر هستید، یک موردی رو ما باید اینجا تکلیفش رو روشن بکنیم اگر داریم به حکمرانی خردمندانه میپردازیم. آیا حکمرانی های امروزی که در جهان به عنوان مصداق میتونن بررسی بشن، میتونن تلقی از حکمرانی خردمندانه باشن؟ آیا حکمرانی صدر اسلام حکمرانی خردمندانه است؟ یا حکمرانی که امروز در جمهوری اسلامی شاهد هستیم رو آیا میتونیم بگیم حکمرانی خردمندانه است یا خیر؟ نسبت و فاصله خودمون رو با حکمرانی خردمندانه آرمانی اگر بتونیم اندازه‌گیری بکنیم، میتونیم اون موقع حالا اون خلأها رو پیدا بکنیم، جایی که سازمان شبهه داره نفوذ میکنه، اعمال تصمیم در لباس کارشناسی میکنه و قص الهازا. جناب دکتر قره‌باغی، نظر شما چه است در مورد لوازم حکمرانی خردمندانه پیرامون مؤلفه‌ای که عرض کردم؟
نکته‌ای که فرمودید در رابطه با نفوذ دشمن برای جهت‌دهی به حکمرانی ما کاملا درسته. ما اینو به خصوص در دهه 70 شمسی خودمون دیدیم، بعد از اون کارآمدی که نهادهای انقلابی تو دهه 60 داشتن، همون 189 دائم نهادی که حضرت امام تشکیل داد، دشمن ضربه خورد از این نهادها. یه نمونش دفاع مقدس بود، یعنی شوروی و آمریکا اومدن پشت صدام، اعراب هم بالاخره تجهیزات مادی رو میدادن، ولی با همه این اوضاع و احوال از اون نهاد انقلابی، هرچند مجموعه دیگه هم کمک کردن، ولی اون پیشانی ما سپاه و بسیج بود توی دفاع مقدس، هرچند نیرو هوایی ارتش بود، بقیه امکاناتی که کشور داشت و از قبل بود، ما تونستیم دشمن رو عقب برونیم. تو بحث جهاد سازندگی به قدری محرومیت زدایی پرسرعت انجام شد که امپراتور ژاپن به آقای رفسنجانی میگه که این تجربه جهاد سازندگی رو بدید ما. همون دهه 70 ما الان، حالا بعضی در تمنای ژاپنن، ولی امپراتور ژاپن این تجربه جهاد سازندگی براش جذابه،
چیزی که امروز به اسم جمع سپاری تازه برجسته شده در دنیای غرب.
بله، ما اینو داشتیم. یا کمیته‌ای که سال 69 از بین رفت به قدری امنیت رو برقرار کرده بود. کمیته رو شاید ما کمتر بشناسیم و شاید بعضی سریال‌های خانگی حالا یا به عمد یا به سهو دارن کمیته رو یه عده افرادی که بدون فکر کار میکردن، خیلی تندرو مثلا یا افراطی عمل میکردن، در حالی که مصاحبه های ما با پیشکسوت های کمیته از باب بحث دولت سازی داریم مصاحبه رو انجام میدیم، کمیته به قدر قوی عمل میکنه، امنیت رو برقرار میکنه، که مسعود رجوی گفته بود اگر کمیته نبود ما همون سالهای اول انقلاب و قلقم کرده بودیم.
درود بر شما. میخواستم به همین اشاره کنم، به خصوص اون قسمت هایی که کمیته مقابل منافقین ایستاد. تا آنجا که طبق همان مستندی که ساخته شد منافقین در لباس کمیته آمدن به مردم ضربه زدن.
و نهضت سوادآموزی که اصلا خاطره خوش سواددار کردن مردم و بقیه نهادها، نهادهایی که خیلی خدمت کردن، این نهادها چی میشه؟ تو دهه 70 به اسم اینکه سازمان موازی نباید داشته باشیم، به اسم اینکه ادغام اینها باعث میشه صرفه‌جویی بشه در بیت المال، خیلی از اینها ادغام شد، فقط تقریبا ادغام ارتش و سپاه به دلیل حالا ورود حضرت آقا ناکام بود، وگرنه ارتش و سپاه هم داشت سال 69 70 ادغام میشد و ما امروز احتمالاً سپاهی نداشتیم و تنها مثلا یه مجموعه‌ای بود به اسم ارتش. و اگر این اتفاق افتاده بود آیا تهرانی مقدمی دیگه داشتیم؟ آیا حاج قاسمی داشتیم؟ و این افراد آیا میتونستن توی سازمانی که به صورت بوروکراتیک بر اساس نظریه بوروکراسی وبر اداره میشه بتونن این بروزو داشته باشن یا نه؟ ما اون سبک اداره نهادی که در نهادهای انقلابی حاکم بود و باعث میشد اون جریان برادری اتفاق بیفته، باعث رشد امثال حاج قاسم ها، امثال تهرانی مقدم ها و این همه افرادی که تو این نهادها تربیت شدن، لذا این نفوذ اتفاق میفته تو دهه 70. به علاوه این که عدم خودآگاهی برخی خواص، اینا بچهای کمیته انقدر شیفته انقلاب بودن میگفتن اگر ادغام صورت بگیره بهره وری جمهوری اسلامی میره بالا ما حاضریم، یعنی انقدر مخلص بودن و این خودآگاهی نداشتن. شما یه نقش آفرینی عجیب غریب دارید ایفا میکنید. و جمله شهید آوینی در همون سالها، جالب، شهید آوینی اینو فکر میگم سال 69 یا 70 گفته این جمله رو، که همینو میگن که این نهادهای انقلابی دارن کشتی انقلابو پیش میبرن ولی ما میبینیم که دوباره داره حرفایی زده میشه که برگردیم به سازمانهای دوره پهلوی. لذا این نفوذ رو حالا میشه ابعادش رو سنجید، ولی ما حکمرانی که مبتنی بر مردم، نیروی ایمان مردم با هدایت امام باشه، در کنارش ما ساختارهایی که از دوره پهلوی مونده بود نگه داشتیم، ولی اونها بیشتر نقش پشتیبانی کننده، نقش کمکی داشتن و ما مأموریت‌های اصلی رو به وسیله حضرت امام، به وسیله نهادهایی که تشکیل میشد با یک نیروی جوان مؤمن که حالا مؤلفه‌ای داره اگه فرصت شد صحبت میکنیم، دهه 60 رو پشت سر گذاشت با اون همه توفیق.
من فقط برای اینکه سوء تفاهم نشه برای شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که اونجایی که جناب قره‌باغی صحبت داشتن پیرامون تمایزی که بین نیروهای خدوم سپاه و ارتش قائل شدن، دال بر تمایز در شأن یا اعتبار نیست، دقیقاً ویژگی صحبت امروز ما آن است که اتفاقاً هوشمندی که در جمهوری اسلامی ایران به خرج داده شده از باب اینکه یک نیروی نظامی او الگویی رو پیش میگیره که خواص با گزینش‌های مختلفی در او اون گروه رو تشکیل میدن و یک گروه نظامی ما کاملاً جنس مردمی داره و مردم در اون مشارکت خواهند داشت. جناب آقای حاجی زاده، من میخوام صحبت رو به شما ادامه بدم پیرامون گفتگویی که با جناب آقای دکتر قرباقی داشتم، اما از یک پنجره دیگر. اگر فرض رو بر این بذاریم که ما در دهه 60 تجربه کردیم حکمرانی مردمی رو در سطحی که پاسخ گرفتیم از آن، شما چقدر الان فاصله قائل هستید بین حکمرانی مطلوب خردمندانه و حکمرانی حال حاضری که در جهان وجود داره که نماش اینه که حکمرانی خردمندانه است، اما اگر حکمرانی خردمندانه آن چیزیست که غرب معرفی میکنه، چرا امروز حکمرانی جمهوری اسلامی موفق هست که فرهنگ مقاومت رو به من یک نمونه عرض میکنم در جهان طوری تسری بده که شرق و غرب عالم خورشید حق طلوع کرده باشه؟
خدمت شما عرض کنم که من از این مسیر ورود میکنم که ما باید تعریف خودمون رو از خرد مشخص کنیم. خرد رو ما یک موقع به عنوان یک عقلانیت حسابگر در نظر میگیریم، چیزی که الان به قول شما در دنیای امروز وجود داره و با دستگاه محاسباتی به مسائل نگاه میکنن که صرفا مادی هست و با نگاه حسابگرانه به مسائل توجه میکنن. از اون طرف ما عقلانیتی که داریم، اگر اسمشو بذاریم عقلانیت اسلامی، علاوه بر اون نگاه مادی به مسائل به گونه‌ای نگاه میکنه که فرضاً ما امور معنوی رو هم در نظر میگیریم. ما بحث توکل رو داریم، بحث حمایت و امداد خدا رو داریم و ما اگر میگیم که میریم وارد عرصه دفاع مقدس میشیم، اگر با نگاه مادی صرف نگاه بکنیم میبینیم که خب ما امکاناتمون خیلی کمه، وسایلمون خیلی کمه، نیروهامون خیلی کمه، اما قائل به این هستیم که اگر ما وارد عرصه بشیم، همت کنیم، همه عزممون رو به کار بگیریم، خدا هم کمک میکنه. این نوع نگاه متفاوتیه که به خرد وجود داره و در مسائل مختلف هم این دیده میشه. اگر ما میتونیم تو مسائل مختلف بسیار از اول انقلاب تا الان جلو بریم و پیشرفت کنیم و با یک سرعت بالایی به این نقطه برسیم، به علت این نوع نگاه متفاوت بوده و این مبانی متفاوت ما هست که ما رو با بقیه دنیای امروز متمایز میکنه. یک بحثی که وجود داره، ما اینجا اشاره کنم به این موضوع، اینه که بر اساس این عقلانیت‌های متفاوت علوم انسانی متفاوتی هم شکل میگیره و با علوم انسانی امروز اتفاقای تو دنیا رقم میخوره که حالا قابل مشاهده هست. و اگر ما بتونیم به سمت به قول علوم انسانی اسلامی حرکت کنیم، اون چیزی که دغدغه حضرت آقا از چندین ساله و هنوز متاسفانه بهش نرسیدیم، این مسیری که تا الان اومدیم و با یک سرعت بسیار بیشتری میتونیم حرکت کنیم و اونجا هست که با توجه به اون مطلبی که اشاره کردید به بیانات حضرت آقا توی ابتدای موضوع، به کارشناس‌های دست پیدا خواهیم کرد. کارشناس‌هایی رو میتونیم تربیت کنیم که بر اساس علوم انسانی اسلامی تصمیم گیری میکنن، بر اساس اون طرح‌ریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن و کشور رو جلو میبرن و اون موقع علاوه بر این که ما یک سرعت بیشتری پیدا خواهیم کرد، امورات رو به یک نحو دیگه حل میکنیم، به یک نحو دیگه به مسائل نگاه میکنیم و وضعیتمون احتمالا خیلی دگرگون بشه. و به عنوان مثال همون نوع نگاهی که فرمودم تو بحث جهاد سازندگی، یک موقع میگیم ما یک سازمان میذاریم واسه بحث سدسازی. یه موقع است میگیم که ما جهاد سازندگی رو میاریم، میره مردم رو راهبری میکنه و مردم یه قسمت عظیمی از اون کار رو انجام میدن. این میشه تفاوتی که توی بین این دوتا سازمان وجود داره و عقبه این نوع تفاوت اون نوع نگاه به خرد و نوع نگاه متفاوت به علوم انسانی هست.
متشکرم. ممنون که همچنان سازمان شبهه رو دنبال میکنید و امروز در مورد چیستی و چرایی حکمرانی خردمندانه صحبت میکنیم. در خدمت عزیزان اساتید و صاحب نظران مختلفی هستیم. دکتر میثم قره‌باغی، پژوهشگر حوزه حکمرانی مردمی، و جناب آقای علیرضا حاجی‌زاده، کارشناس حوزه سیاستگذاری عمومی. با توجه به گفتگو که تا اینجا پیش رفت جناب قره‌باغی و نهایتاً اون مصادیقی که برشمردید، اگر بخوایم در مورد امروزمون صحبت بکنیم، همین امروزی که یه وزارت راه داریم، نمیدونم یه معاون پارلمانی داریم، اصلا بخشی مثال بزنم یه شهردار داریم، و حکمرانی مردمی رو وقتی صحبت میکنیم با حکمرانی خردمندان توامان با همش، یعنی مردم خردمند، مردم خردمندی که در حکمرانی نقش ایفا میکنن که میشه دال مرکزیش همون شبکه بخش خصوصی دانش آموخته متعهد انقلابی که قرار است این کشور رو به پیش ببره. فکر میکنید حال حاضر کجاها خلأ هست که اون لباسهای کارشناسی دروغین بیاد اونجا رو دستخوش تغییر در تصمیمات قرار بده که آینده این کشور خدای نکرده دچار انحراف بشه، کما که شاید تا امروز هم ضرباتی رو خورده بودیم بعضی از جاها، بعضیش حتی خبری هم شد و مردم اتفاقا از اونجایی که عرق ملی دارن حواسشون جمع‌تر شد. چیزی که حتی به سادگی بگم یه حفاظت گفتار در زبان یک سرباز در ادبیات اونهایی که کار دولتی دارن بیشتر بهش دقت شد. از این مرز تا این مرز حکمرانی خردمندانه ما الان وضعیتش چگونه؟
بله، من یه مقدمه خیلی کوتاه میگم بعد پاسخ شما رو میدم. این مقدمه لازمه از این جهت که این اشتباه تو افکار عمومی اتفاق میفته و اون هم اینه، ما یک نظام اداری داریم، هر حکومت باید نظام اداری داشته باشه. هخامنشیان هم داشتن، صفویه هم داشتن، چین داره، آمریکا داره، نظام اداری با اون نظمی که کشور رو اداره میکنه. بعضی ها نظام اداری رو معادل بوروکراسی میگیرن، یعنی هر جا بوروکراسی یا دیوان سالاری، هر جا نظام اداری میاد میگن خب یعنی مساویه بوروکراسی، در حالی که بوروکراسی یکی از انواع نظام اداریه. بوروکراسی یا ترجمه خوبی که شده دیوان سالاری، دیوان سالاره، یکی از انواع نظام اداریه. مثلا نظام اداری ما دوره صفویه ما دیوان داشتیم صفویه، ولی دیوان سالار نبوده. کی سالار بوده؟ شاه. تو دوره صفویه شاه سالاره و تصمیمات رو میتونه وتو کنه یا نظر بده، نظر نهایی بده. ما الان اومدیم بر اساس نظریه آقای وبر بوروکراسی رو به عنوان نظریه علمی و جهان شمول پذیرفتیم. این به نظرم یکی از اشتباهات ماست.
دیوان سالاری میتونه تعبیر به قانون سالاری بشه؟
نه، دیوان سالاری حالا در ادامه عرض میکنم. بوروکراسی وبر بر اساس یه جهان بینی شکل گرفت، اون که حضرت آقا میفرمایند که جهان بینی غربی متفاوت از جهان بینی ما، بر اساس چه جهان بینی شکل گرفت؟ اون نگاه مادی که غرب شکل گرفت، که حالا هابز اون بحث رو مطرح کرد که انسان گرگ انسان است، یا مطرح شد که انسان حیوانی است که تو تعابیر مختلفی که مطرح کردن ویژگی‌هایی برای این حیوان گفتن. خب اگر ما انسان رو گرگ ببینیم، اتفاقا بوروکراسی خیلی نظام اداری خوبیه، چون قراره 500 تا گرگ بیان با هم تو این سازمان همکاری بکنن، ما باید حد اکثر کنترل رو داشته باشیم که این گرگا ندوزن از سازمان، مشکلی ایجاد نکنن. اما جهان بینی ما انسان گرگ انسان نیست، ما جهان بینیمون انما المؤمنون اخوه، اینا برادرای دینی ما، همون جهان بینی که امام خمینی داشت. با این جهان بینی نهادهای انقلابی رو تشکیل داد. حاج قاسم یکی از اعضای سپاهه تو دهه 60. این با اون دوستانی که نیروی ایمان داشتن تو کرمان میان حاضرن برای انقلاب جانفشانی بکنن و اون کنترل های شدید بر اینها حاکم نیست. شما فرض بکنید ما مثلا حاج قاسم رو مجبور میکردیم برای هر عملیات بره از فلان ستادی که ما تو تهران تشکیل دادیم اجازه بگیره. خب احتمالاً کمی که شهید حسن باقری رو مسخره میکردن، احتمالاً خیلی از حرفای حاج قاسم و دیگران مسخره میشد، یا جهاد سازندگی رو مجبور میکردیم نظر حتما فلان کسی که تو کارشناسی که تو تهران گرفت نشسته رو در نظر بگیر. این اداره غیر متمرکز، اجازه دادن به هسته های کوچک مستقل، اجازه دادن به خلاقیت افراد که حالا یک چند تا از مؤلفای نهادهای انقلابی، نهادهای انقلابی مؤلفای دیگری دارن، باعث شد یه جمعی شکل بگیره که ما توفیقات رو میدیدیم. کمیته تعدادش چند نفر بود؟ من داشتم با یکی از عزیزان کمیته که تو شهر همدان بود مصاحبه میکردم، میگفت اواخر کمیته، یعنی حدود سال 68-9، ما کل اعضای کمیته، پاسدارای کمیته تو همدان 150 نفر بودن. 150 نفر دارن امنیت یه شهر چند صد هزار نفری رو تامین میکنن. گفتم مگه میشه با 150 نفر؟ گفت 150 تا پاسدار بود، ولی ما از اون دانش آموز هم میتونستیم استفاده بکنیم برای ماموریت.